پارسمان انقلاب تقدیمتون میشه، برنامه که اختصاص داره به پاسخ به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی توسط کارشناس محترم استاد حجت الاسلام لکزایی. ساعت 23 به اتفاق انشاءالله دعای کمیل رو با نوای حاج رضا آسی در برنامه محراب دل زمزمه خواهیم کرد. 23:55 هم کلام امام رو میتونید بشنوید، برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در آغاز این دقایق روز جمعه 27 تیر ماه خبر سراسری ساعت 24 رو میشنوید. تا ساعت 30 بامداد مجددا ما در کنار شما هستیم از رادیو معارف و برنامه خودمون رو پی خواهیم گرفت. خلوت انس عنوان برنامه‌ای است که ساعت 35 بامداد تقدیمتون میشه. زیارت جامعه کبیره رو با نوای حاج محمود کریمی ان شاء الله زمزمه خواهیم کرد. حدیث آفتاب عنوان برنامه‌ای است که ساعت 1:15 تقدیمتون میشه. سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص اهمیت فقرا و مستمندان که در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 62 ایراد شده در این برنامه انشاءالله پخش میشه. 1:45 بامداد ایستگاه اعتماد رو میتونید بشنوید. حجت الاسلام علی قمی درباره تبانی و آثار اون برای ما مطالبی رو خواهند گفت. تکرار برنامه پرسمان انقلاب رو ساعت 2 بامداد میتونید بشنوید. ساعت 3 از دین میپرسم تقدیمتون میشه. دکتر ایران دوست با توجه به نگاه دین به شبهات اجتماعی مطالبی رو مطرح خواهند کرد. برنامه پارسایان و آشنایی با سیره و اخلاق یکی دیگر از علما محتوای برنامه است که ساعت 3:10 انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. سروش آسمانی ساعت 3:20 تقدیمتون میشه. آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیه 41 سوره توبه را انشاءالله بیان خواهند کرد. ساعت 3:50 برنامه از آگاهی صبح رادیو معارف صبح نیاز رو میتونید بشنوید و در این برنامه هم به استقبال لحظه ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:26 خواهیم رفت. دعای عهد رو با نوای حاج منصور نورایی ساعت 4:40 بامداد زمزمه میکنیم و گوهر ناب رو ساعت 4:55 تقدیمتون میکنیم. مرحوم حجت الاسلام مهندسی شرح بخش دیگه ای از زیارت جامعه کبیره رو خواهند گفت. پایان بخش برنامه های ما در این نوبت هم آیین حکمت که ساعت 5:25 بامداد فردا جمعه تقدیمتون میشه که اختصاص داره به درس اصلاح میکنم به فلسفه اسلامی تدریس نهایت الحکمه با بیان آیت الله مصباح یزدی. انشاءالله برنامه‌ریزی بفرمایید و در ساعاتی که خدمتتون اعلام کردم برنامه‌ای رو که میپسندید وقت بگذارید و بشنوید. دعوت میکنم ما رو بشنوید و همراهی بفرمایید. انشاءالله برنامه پرسمان انقلاب رو تقدیمتون میکنیم، برنامه ویژه پاسخ به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی با بیان و کارشناسی حجت الاسلام لکزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشوران،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف، فرهیختگان ارجمند و هموطنان گرامی، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته هم افتخار همراهی با شما عزیزان رو دارم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم و در همین ابتدا صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌هایی است که شما شنونده عزیز میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون از کارشناس برنامه ما بپرسید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 سامانه است که میتونید به اون پیامک بزنید و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در استودیو در کنار ما جت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی حضور دارن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، مهمان ارجمند این برنامه. آقای لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی، معذر شما و همطور همه همکاران و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه. خدا رو شکر میکنیم که در این شرایط کرونایی بالاخره باز هم توفیق داد در معذر شنوندگان عزیزمون باشیم. من به شنوندگان خوبمون بگم که هرچند آقای مؤمنی میگه در کنار من، ولی ما خیلی با فاصله نشستیم. یه وقت شما نگران نشید، ما فاصله فیزیکی رو رعایت کردیم.
بله، بسیار متشکرم که مثلا لکسایی، هم از تذکر شما و هم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. و هم آنچه که در این برنامه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد، خلاصه از اون رو با هم دیگر میشنویم. باز میگم در خدمت شما هستیم. آیا دین مبین اسلام دینی مصلحتی است یا دینی حق‌گرا و حق‌مدار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
اون چیزی که تقریبا مردم رنج میده از اول انقلاب تا حالا و خیلی واقعا مشکل هستش، این روند گرانی و تورمی که از اول انقلاب تقریبا تا حالا بوده و شدت ضعف داشته. تو این آب گلالود عده‌ای فقط سود کلان بردن، به خاطر اینکه جنس ها هر روز یه نرخی داره و مشکلاتی برای مردم، همه استراب دارن، گرونی فردا چی میشه جوری میشه. فقط سرمایه داره تو این آب گلالود استفاده کردن و ثروت های کلانی به دست دارن، چطور نمیتونن جلو اینا رو بگیرن؟
در این برنامه قصد داریم کتاب انقلاب 40 ساله، نگاهی به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران رو که به کوشش جمعی از نویسندگان منتشر شده، خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
اخیراً یکی از فعالان سیاسی نامه انتقادآمیز درباره وضعیت معیشتی مردم به رهبر معظم انقلاب نوشتند که با واکنش تند انقلابی ها و حتی همفکران ایشان مواجه شد. علت این واکنش های منفی چیست و آیا این نامه رو نمیشه از باب نصیحت لعیمت المسلمین حساب کرد؟ تحلیل استاد در این باره چیه؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
برنامه پرسمان انقلاب تقدیم شما میشه از رادیو معارف. ما در این برنامه سعی داریم تا به مهمترین سوالات شما پیرامون حوزه مسائل مربوط به انقلاب اسلامی بپردازیم. جناب استاد لکسایی، در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب مانند هفته گذشته بیانیه گام دوم محور گفتگوی ما با شنوندگان عزیزمون هست. بحث اقتصاد سرفصلی بود که در جلسات گذشته با حضرت عالی مرور کردیم و نکات شما را در مورد شنیدیم در میان توصیه‌های هفتگانه مقام معظم رهبری در پایان بیانیه گام دوم. در این بخش از بیانیه در بخش اقتصاد، معظم الله هم عیوب و مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور رو به اون اشاره کردن و هم راه حل‌هایی رو نسبت به بحث اقتصاد ارائه کردن که حضرت عالی توضیح دادید. یک بخش پایانی این مبحث موند که در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو در رابطه با اون میشنویم.
تکیه معظم الله در بخش اقتصاد و به ویژه راه حل اقتصاد مقاومتی که فرمودن، تکیه به داخل کشور هست، یعنی اون قلب اقتصاد مقاومتی راه حل رو در بخش اقتصاد تکیه به ظرفیت های داخلی میدونه.
بله،
من مایلم اشاره بکنم به همین اتفاقی که امسال در اقتصاد ایران افتاده. البته از نظر ما علوم سیاسی ها تعبیری که براش میتونیم بیاریم این هست که شاید با این حجم و این گستره و به ویژه پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 که خب سالها پیش مقام معظم رهبری ابلاغ کردن و این اتفاق همون موقع باید می افتاد و نیفتاد، شاید هم بخشش بر می گشت به اقتصاد نفتی ما.
بله،
دلارهای نفتی بود و به هر حال دولت ها این کار رو نمی کردن، ولی امسال داره اتفاق می افته. ما ازش تعبیر می کنیم به این که داره اقتصاد ایران هم، یعنی به ذهن من اینجور آمد بگیم اقتصاد ایران هم داره جمهوری میشه.
بله،
یعنی مردمی میشه. اون چیه؟ همین تحولی که در بورس اتفاق افتاد. یعنی این که ما میاییم و شرکت‌های بزرگ و کوچک رو که به هر حال میخوان در تولید کشور نقش داشته باشن، در امر سرمایه گذاری نقش داشته باشن، در بخش‌های مختلف به هر حال، اینها داره از طریق بورس به مردم واگذار میشه. مستحضرید که قبلا در خصوصی سازی دنبال یه جاهایی میگشتن که اینها بیان و یک بخش اقتصادی رو به اینها بدن، و خب اونها هم یه همچین آورده ای نداشتن و معمولا یه مشکلاتی پیش می آمد.
بله.
وام دوباره به اونها بعد می دادن یا با مثلا شکلهای دیگری اون شرکتها واگذار می شد. در نهایت خیلی جاها هم به ورشکستگی می کشید. یعنی می دیدیم طرف آمده کارگران رو تسویه حساب کرده فرستاده خونه هاشون، تجهیزات اون شرکت رو فروخته، زمینش رو فروخته، یعنی فقط از قبل مثلا فروش همین تجهیزات و زمین چند برابر سود کرده فقط همین، و اونجا هیچ تولیدی هم ادامه پیدا نکرده. ولی الان وقتی که یک شرکتی رو میارن در بورس عرضه میکنند، آقای مومنی گاهی اونقدر، گاهی که نه، ظاهرن اونجوری که من مطالعه می کردم ظاهرا در همه موارد عرضه اولیه ها امسال این اتفاق افتاده، با اینکه میگم حجمش نسبت به سالهای گذشته اصلا غیر قابل مقایسه هست.
بله.
که ناگزیر میشن این تقسیم رو بیان و چیز بکنن به اصطلاح، یعنی بین مردم محدودیت ایجاد بکنن، یعنی بگن مثلا فرض کن اگه قرار بود 1000 سهم بدن به هر فردی که میاد و عرضه اولیه رو میخواد بخره از یک شرکتی که در بورس عرضه شده، بیان مثلا میگن 200 سهم میرسه، 100 سهم میرسه،
به خاطر این استقبال گسترده محدودش.
بله دیگه. بله. بله بله. خب الان شرکت های زیادی در نوبت بورس هستن. این بورس باعث میشه که پولی رو که در دست مردم هست در شکل راکدی در واقع قرار داره یا توی بانک هست، این پول رو بیاره به چرخه تولید.
بله.
وقتی که تو چرخه تولید میاد، اهمیتی که داره، حالا اینجاست نکته ای که میخواستم بگم، اینجاست وقتی میگیم اقتصاد جمهوری میشه به این معناست. ببینید وقتی شما از یه کارخانه یا 2 تا کارخانه یا 10 تا کارخانه داخلی، شرکت داخلی سهامش رو می‌خرید، یعنی اینکه شما هم میشوید مالک اون شرکت دیگه، جزء مالکان اون شرکت میشید.
بله.
و بنابراین از این به بعد نسبت به سرنوشت اون کارخونه یا شرکت حساسیت پیدا میکنید و تمام تلاش خودتون رو میکنید که تولیدات اون کارخونه مورد اقبال و استقبال قرار بگیره. یعنی وقتی ما میتونیم در اون ایده دیگری که مقام معظم رهبری حفظه الله داره که تولیدات داخلی رو مصرف بکنیم که خود ایرانی ها زی سهم باشن در اون تولیدات، وقتی خود افراد سهم داشته باشن و مالک در واقع اون کارخونه باشن، جنسی هم که تولید میشه میاد تو بازار،
بله،
ازش استقبال میکنن دیگه، چون به نفع خودشونه دیگه. اگر این جنس رو نخرن، بورس سقوط میکنه، سهم خود اینها هم پایین میاد در اون شرکت. کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفت کردن، یکی از مهمترین مسیرهایی رو که طی کردن همین بوده دیگه. الان تو بحث مثلا دولت امریکا، یکی از دلایل جنگ طلبی دولت امریکا رو همین بیان میکنن که مجتمعهای بزرگ صنعتی نظامی در امریکا شکل گرفته، اینها تولید تسلیحات در انواع و اقسام، یعنی از مثلا توپ و تانک بگیرید تا هواپیما و موشک و چه و چه و چه، سیستم های مختلف تولید میکنن. وقتی در یک نقطه دنیا جنگ میشه، اینها تولیدشون افزایش پیدا میکنه، در نتیجه فروششون افزایش پیدا میکنه، سهم میره بالا. سهامدارها کیا هستن؟ ملت امریکا، خود امریکایی ها هستن. بنابراین اینها وقتی میبینن یه جنگی اتفاق میفته، سود گیرشون میاد دیگه،
از اون جنگ حمایت میکنن،
از اون جنگ حمایت میکنن. بعد شما میبینید که دولت امریکا همیشه تو عرصه بین الملل اینور اونور داره جنگ راه میندازه. حالا در کشور ما که البته هنوز کار به اونجا نرسیده، یعنی هنوز شرکت هایی که و سازمان هایی که دارن در عرصه های تولید کالاهای نظامی فعالیت میکنن که تو بورس هنوز عرضه نشدن، همین شرکت های معمولی مثلا مثل
سیمان و پتروشیمی فولاد و
بله همین میگم، یعنی کارتولیدات معمولی مثلا. ولی ما در بخش مثل مثلا نفت و گاز و برق و پتروشیمی و فولاد، این چیزایی که دیگه جزء اقلام اصلی در اقتصاد ایران هست، اگه میخواییم مثلا مردم در بحث نفت همه سهیم باشن، در فولاد مثلا همه سهیم باشن، یا حتی شما بیاید بعضی مثلا کالاهای اقتصادی معمولی، ببینید یه شرکت مثلا تولید ماکارون بخواد بیاد مثلا در بورس عرضه بشه،
بله
خب مردم همه ماکارونی استفاده میکنن دیگه. خب این میخوام بگم که راه حل وقتی که میگیم داخلیه، همین الان تحلیلگران اقتصادی دارن میگن دیگه، میگن دولت داره بخش عمده نیاز خودش رو به بودجه با توجه به تضییقاتی که براش ایجاد شده از طریق بورس تامین میکنه دیگه، یعنی در این خرید و فروش هایی که اتفاق میفته ولو یه درصد کمی داره مالیات میگیره و با توجه به حجم عظیم معاملاتی که در بورس داره اتفاق میفته به هر حال یه منبع تامین درآمد هست. بنابراین ما باید روی این جمهوری کردن اقتصاد ایران، مردمی کردن اقتصاد ایران و تکیه به ظرفیت‌های مردم چه به لحاظ سرمایه چه به لحاظ منابع انسانی و و و خیلی جهات دیگه حساب ویژه باز بکنیم و در واقع سیاست‌های اقتصادیمون رو باید خیلی مورد توجه قرار بدیم و اگر سیاست‌های اقتصادی ما در جاهای مانع حضور مردم هست، ما اون موانع رو برداریم، اصلاح بکنیم تا انشالله شاهد حل مشکلات مردم در این عرصه باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات حضرت عالی. آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، توضیحات جناب استاد لکسوی بود پیرامون سرفصل اقتصاد از مجموعه توصیه مقام معظم رهبری در پایان بیانیه گام دوم، بیانیه که در بهمن ماه سال 97 خطاب ملت ایران صادر شد و در اون مقام معظم رهبری به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی اشاره کردند و از جوانان خواستند که وارد گام دوم انقلاب بشن و ان شاءالله این مسیر رو با قدرت و قوت و توان پیش برند. تا لحظات دیگر باز می‌گردیم و به سوالات شما خواهیم پرداخت.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم. انقلابم
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
ممنونم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. هر گونه سوالی دارید نسبت به تاریخ انقلاب اسلامی، احزاب، شخصیت‌ها و گروه احکام، میتونید سوال خودتون از کارشناس برنامه بپرسید و همچنین اگر نسبت به مسائل سیاسی روز و حتی حوادثی که در منطقه و حتی جهان در حال رخ دادن هست، میتونید سوالات خودتون رو به صورت تلفنی و همچنین به صورت پیامکی از کارشناسان محترم برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. چرا مثلا لکسای در برنامه گذشته که با حضرت عالی داشتیم، یکی از سوالاتی که موند و به خاطر کمبود وقت فرصت نشد که به همه ابعادمون بپردازیم، سوالی که از شنوندگان بود پیرامون بحث مصلحت. من یک بار دیگه این سوال رو میخونم و حضرت عالی لطف کنید به هر مقدار که سلام بدید اون رو پاسخ بدید. سوال این شنونده ما این هستش که آیا دین مبین اسلام دینی مصلحتی است یا دینی حقیقرا و حق مدار؟
خب یه مقدار خیلی خلاصه تو اون برنامه پاسخ دادیم، ولی عرض کردم که یه مقدار بیشتر بعد این رو بشکافیم، چون مصلحت جناب آقای مومنی دو جوره، یعنی هم مصلحتی داریم که حق،
بله،
هم گاهی هم از مصلحت سوء استفاده میشه. یعنی ممکنه ما یه کاری انجام بدیم که حق نباشه ولی اسمشو بگذاریم مصلحت، یعنی این اتفاق راجع به هر مفهومی میتونه بیفته، نه که فقط مصلحت، ولی خب از مصلحت هم میشود سوء استفاده کرد، مثل بعضی از مفاهیم دیگه، مثل از خود دین هم میشود سوء استفاده کرد. ما دو نوع مصلحت داریم غیر از این بحث حق و باطل. باز دو نوع مصلحت داریم، چون که در تفکر اهل بیت علیهم السلام و در اندیشه شیعه این مشهوره که از آغاز این صده هایی که فقها به تأمل و اجتهاد و فتوا پرداختن که میگفتن که شیعه مصالح مرسله رو قبول نداره. یعنی تفکر شیعه اینجور مشهور بوده که ما مصلحت رو نمیپذیریم، ولی در تفکر مثلا اهل سنت مصلحت پذیرفته شده اینجوری. بعد الان سوال میکنن که پس این چجور شد که الان شما میگید بر اساس مصلحت عمل میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت مثلا درست شده. مصلحت دو نوعه، یک مصلحت جعلیه به اصطلاح داریم از نظر فقهی، یک مصلحت اجراییه داریم.
بله.
مصلحت جعلیه چیه؟ جعل یعنی مقام قرارداد، یعنی اونجایی که حکم شرعی وضع میشه، جعل میشه. مثلا اینکه خدای متعال میگه نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، این بحث جعل حکم شرعیه. اون مصلحتی که ما میگیم دست ما نیست، این مصلحته. یعنی ما نمیتونیم یه حکم شرعی به احکام شرعی خدا اضافه بکنیم. بله. یا ما نمیتوانیم یه حکم شرعی از احکام شرعی خدا رو کم بکنیم. این رو فقط شارع میتونه این کار رو انجام بده. این در انحصار و اختیار شارع هست.
پس اگر مصلحت در معنی جلب کار بره،
این
ما
رو
مان...
یعنی در مکتب امامیه بله. پذیرفته شده نیست.
درست.
و برای همینم هست که میگیم حلال و محمدن حلالن الی یوم القیامه.
بله.
و حرامه حرامن الی یوم القیامه. اما یک مصلحت دومی داریم که اینجایی که ما بحث مصلحت رو به کار میبریم، این مصلحت دومه. اون مصلحت اجراییه. به چه معنا؟ به این معنا که ما در مقام اجرا همزمان مخاطب دو تا حکم شرعی میشویم و نمیتوانیم هر دو حکم را عمل بکنیم.
بله.
به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا یک حکم شرعی این هست که مالکیت شهروندان و افراد بر ملکشون محترم است. این یه حکم شرعیه، یعنی در احکام اقتصادی اسلام مالکیت به رسمیت شناخته شده و محترمه، و اگر کسی مالکیت دیگران رو نقض بکنه غاصب محسوب میشه، باید جبران بکنه. اما یک حکم شرعی دیگه هم داریم، منافع عموم مردم، وقت عموم مردم و نظم جامعه هم واجبه که رعایت بشه دیگه. پس یه حکمی داریم که بحث نظم عمومی جامعه هست، حفظ جان شهروندان هست، حفظ وقت شهروندان هست. یه حکم هم داریم مالکیته. خب در یه منطقه مصالح عمومی مردم، نفع عمومی مردم، نظم عمومی، تردد اینکه سهل و آسان بشه،
بله،
ایجاب میکنه که یه خیابان توسعه پیدا کنه. خب وقتی این خیابون رو میخوان توسعه بدن، میبینن که زمین و خانه مثلا شهروندان در بخشی از این مسیر قرار داره. بخشی از مسیر ممکنه مربوط به دولت باشه، خب اونجا مشکلی نیست، اما بخشی از مسیر هم مال شهروندانه دیگه. میان به اون شهروند عزیز میگن که اینجا چون خیابون میخواد توسعه پیدا کنه، نصف زمین شما یا خانه شما میاد توی این طرح.
بله.
تشریف بیارید، کارشناس اینجا رو قیمت میکنه، محاسبه کنیم، پولش رو بگیرید. خب اگر این شهروند بپذیره که مشکلی پیش نمیاد که این تمام میشه. اما بعضی وقتا افراد نمیپذیرن، میگن خب اینجا ترافیک میشه، ترافیک سنگین میشه، مردم وقتشون تلف میشه، اختلال در برو مرور پیش میاد، نظم شهر به هم، اینا میگه به من ربطی نداره، بالاخره این خونه منه، زمین منه، من نمیخوام بفروشم. یا میخواد مثلا گرانتر از حد معمول بفروشه. اینجا اون نهادی که داره اون کار رو میکنه که معمولا مثلا شهرداری هست، میره به دستگاه قضایی شکایت میکنه. دستگاه قضایی کارشناس میفرسته میاد بررسی میکنه، میبینه بله اینجا ما تعارض داریم. یعنی اگه مالکیت رو مقدم کنیم، باید این تردد همینجا همجوری با مشکل مواجه بشه. اگر منافع عموم شهروندان رو مقدم کنیم، خب باید قاضی حکم بده به فروش اون خونه و خارج شدن اون شهروند از اون منزل. اینجا بحث مصلحت اجرایی پیش میاد. میگیم قاضی بر اساس حکم مهمتر حکم میکنه.
بله.
یعنی میبینه منافع عموم شهروندان بر منافع یک شهروند مقدمه دیگه. بالاخره ما نفع عموم رو رعایت کنیم یا نفع یک فرد رو. میگه نه، اینجا حکم به تخلیه میده ولی پولش رو بهش میدن، یعنی خود دادگستری پول رو میگیره و به اون شهروند ارائه میکنه. پس اینها میشه یا مسجد تو راه باشه فرق نمیکنه، یعنی میخوام بگم ملک مردم باشه یا ملک خدا باشه.
بله.
مسجدی وسط جاده باشه، به هر حال مسجد رو باید حفظ کرد دیگه. اما وقتی مصالح عمومی منافع مردم ایجاب میکنه، باز با رعایت شرایط. در یه جای دیگری یک زمینی به مسجد اختصاص پیدا میکنه، مسجد اونجا ساخته میشه و اونجا به خیابان که محل تردد عموم هست در واقع افسوده میشه. پس مالکیت تعطیل نمیشه، یعنی با مصلحت نمیایم بگیم که مردم دیگه مالکیت تعطیل شد، نه،
تبدیل میشه.
در یک مورد خاصی ناگزیریم به خاطر منافع عموم شهروندان از مالکیت یک شهروند رفعیت بکنیم، ولی مالکیت همچنان حکم شرعی اولی هست و ادامه پیدا میکنه. یا مثل اینکه یک سال حج رو ببینیم نمیتوانیم به جا بیاریم، یعنی امنیت شهروندان هست، که حالا همین بحث کرونا که آمده همینه دیگه، که تزاحم میشه که این جمعیت عظیم برن به حج یا نه یه جمعیت کمی حج به جا بیارن که فاصله اجتماعی هم رعایت بشه و مشکلی پیش نیاد. اینجا نمیگیم که حکم شرعی حج دیگه برداشته شد، کسی اینجور حرفی نمیتونه بزنه که حج حکم شرعی تا آخر هست، ولی میگیم در امسال مثلا، البته نمیدونم خبرش رو دقیق اطلاع ندارم، میگم به فرض اگه اینجوری شد، یعنی گفتن آقا حج دیگه نمیشود امسال، از کشورهای دیگه هم برن برگزار کنن یا تعداد افراد خاص، میگیم حکم شرعی حج سر جای خودش هست ولی امسال نمیتونیم این حکم شرعی رو به جا بیاریم به خاطر بحث تقدم امنیت جانی مردم.
ظاهرا جناب استاد لکسایی با توجه به اخباری که رسیده امسال حج تعطیل شده و برخی از کشورها هم نسبت به این اقدام عربستان اعتراض کردن و گفتن که میشده شاید به یک شیوه دیگه مثلا این کار برگزار بشه و در حتی نماز جمعه در بعضی کشورها هم نسبت به حرکت اعتراض داشتن.
بله، ببینید اون قضاوت در مورد نحوه استفاده از این بحث هست، یعنی آیا همه جا اون کسانی که مصلحت اجرایی رو تشخیص میدن درست تشخیص میدن یا نه، یعنی بحث کار کارشناسیش خیلی مهمه. حالا راجع به حج همجور که گفتید باید کارشناسان نظر بدن ببینن واقعا اوضاع احوال چگونه میشه، ولی حتی اون مثال خیابان رو هم که زدم این اتفاق ممکنه بیفته، یعنی یه وقت ممکنه که همونجا کارشناسان بیان بگن آقا اگر شما درست بررسی میکردید اصلا میشد این خیابون رو ما از یه جایی ببریم که خونه های مردم اونجا اصلا نباشه یا مثلا کمتر باشه. مقام اجرای بحث این که ما تشخیص کارشناسیمون، یعنی بحث علمی بحث دیگه است. مصلحت اجرایی به لحاظ علمی همینه که عرض کردم، این مثال ها رو جهت فهم بهتر مطلب گفتم و تصور بهتر مطلب، ولی در مواردی که از مصلحت اجرایی استفاده میشه و با نظر به برهان مصلحت اجرایی حکمی و تصمیمی گرفته میشه، دوباره خود اون تصمیم از نظر کارشناسی قابل بحثه که آیا درست از این بحث استفاده شده یا نه. این اون نکته اولیه که عرض کردم، یعنی گفتم مصلحت این ظرفیت رو داره که هم در مورد حق به کار بره و هم این که ازش سوء استفاده بشه. یعنی یه وقت خیلی راحت بگیم آقا دیگه بعد از اینجا می آوردیم مثلا این خیابون رو توسعه می خواه و از اون ور می بردیش، چرا از اینجا آوردی مثلا؟ این بیدقتی کارشناسی باشه یا تعمد باشه مثلا، یا خدا رحمت کنه وقتی آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی ایشون می فرمودن که اگر شهرداری به 10 متر از این خونه احتیاج داره، نمیتونه این شهروند رو بگه که تو باید 11 متر به من بفروشی، یا نمیتونه کل خونه شو بگیره بعد بگیم واسه چی گرفتی، بگه آخه میخوام یه طبقه هم اینجا پاساژ بزنم، یه دهنه مغازه هم اینجا من در بیارم، بفروشم واسه من درآمد داشته باشه، این مال خود اون شهرونده. شما به اندازه‌ای میتونی از این ملکش بگیری که مصالح عمومی، منافع عموم مردم ایجاب میکنه، ولی اینکه تو بیای بگی خب یه خیابون تر تمیز اینجا میخوایم در بیاریم،